سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند عزیزبخت تشکر میکنیم و از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان صراط مستقیم خدمتتون عرضه میکنیم و در این مورد خوشحال هستیم که آقای بازرگان در کنار ما هستند و میتونیم از نظرات ایشون در ارتباط با موضوع بحث استفاده کنیم. آقای بازرگان خیلی متشکرم. اجازه بدید سوال اول رو مطرح کنم که بر اساس سوالی بوده که یکی از بینندگان عزیزمون برای ما مطرح کردن که خب ما در مسلمانان در نمازهای روزانه‌شون که 5 وعده هست، در هر وعده 2 بار در 2 رکعت از کلمه صراط مستقیم استفاده میکنن، در مجموع 10 بار.
بله.
خب که و از این در واقع میخوان که اونها رو به راه راست هدایت کنن. میخوام ببینیم اصلا این صراط مستقیم چی هست در ابتدا، شاید با این مقدمه شروع بکنیم و بعد
بله.
سوالات بعدی رو من خدمتتون عرضه میکنم.
ممنون. بله. به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله واقعا مطرحی که مسلمانایی که اهل نماز هستن همونطور که اشاره کردن حداقل 10 بار در روز از خدا میخوان که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن. خب حالا اگه خدا بپرسه منظورت چیه صراط مستقیم؟ من پیامبر رو فرستادم، کتابم فرستادم، خب گفتم که چی کار بکن دیگه، چی میخوای؟ ما چی جواب داریم؟ میگه با واقعا بگو که چی میخوای، منظور چیه؟ من که چیزی فروگذار نکردم، کتاب هدایت فرستادم، رسولم اومده ابلاغ کرده، بیان کرده، با عملشونم نشون دادن دیگه، همه چی روشنه، چیزی فروگذار نشده، نقطه ابهامی وجود نداره. پس چی میخوای؟ پس حالا این سوالی که کردن این بیننده واقعا اهمیت هم داره که آدم تا نفهمه که چی میخواد، فقط یک به اصطلاح لفظی رو بخواد ادا بکنه، لغلغه زبان بشه، این یه حالته، یه حالتی که واقعا با دلش یعنی خودش با خدا حرف بزنه و بگه چی میخوام. خود سوره حمد که میخونن دنبالش تا یه حدودی توضیح داده، میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خودش توضیح میده که منظور من از صراط مستقیم چیه. قاعدتا صراط عملیه نه تئوریک، بگه تو کتاب هست و پیامبر. منظورم راهی است که اونایی که مشمول نعمت تو شدند، صراط الذین انعمت، راه اونا رو میخوان، یعنی شیبه که اونا عمل کردن. حالا خدا باز این یه سوال دوم مطرح میشه، مگه کسی هست که خدا بهش نعمت نداده باشه؟ همه ما چشم و گوش و وجودمون، حیاتمون، هر چی داریم اینا نعمات خداست، ولی قاعدتا نعمات مادی در این آیه مورد نظر نیست. اونایی که برخوردار از اون نعمات معنوی شدن، نعمات ویژه تو، میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که یه راه غضب یعنی خلاف نظامات هستی رفتند، و حالا اینا رو قرآن توضیح داده که، و نه اونایی که موجب خشم و غضب دیگران با آفریدگارشون نشدن ولی گمراهی به راه اشتباه رفتن. چون این دو حالته، یه وقت کسی آدم میکشه، ظلم میکنه، زور میگه، یه وقت هست که نه، میخواسته راه درست بره ولی اشتباه کرده، کج رفته. اینو میگن گمراه. در واقع خودش داره توضیح میده که منظور من که میخوام منو راهنمایی کنی به راه کسانی که برخوردار از اون نعمات اخلاقی شدن، معنویت شدن، نه اونایی که مشمول خشم و غضب شدند یا به گمراهی رفتن. حالا اون سوال دومی که پیش میاد اینی که خب اونایی که نعمت داده شدن کیا هستن؟ اینو باز تو قرآن توضیح داده، یکی توی آیه 58 سوره مریم توضیح میده کیا مشمول اون نعمت شدن، یکم آیه 69 سوره نساء میگه که هر کسی که واقعا من یوت الله و رسول، کسی که اطاعت از آفریدگار خودش بکنه و اون پیام آور او، فاولائک مع الذین، اینا با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. حالا خدا به کیا اون نعمت مخصوص رو داده؟ یعنی خودشون رسیدن به اون. من النبیین، پیامبران، پیام‌آوران رحمت خدا. و صدیقین، اونا که صادقانه پی اونها رو گرفتن، یعنی حواریون عیسی، 70 نفری که با موسی اول رفتن، اصحاب بدر و احد و مثلا یاران مهاجر و انصار پیامبر، اونایی که با تصدیقشون، با حمایتشون اونها رو رشد دادن. قرآن راجع به انصار میگه اون کسانی که برای ایمان جا دادن، مکان دادن در خانه های خودشون، در شهر خودشون مدینه، و الذین آب و پناه دادن به ایمان، یعنی ایمان یه بستری پیدا کرد برای پرورش. خب اینا صدیقین هستن، تصدیق کنندگان یه حقیقتن که با صداقتشون، پس هم نبیین صدیقین و شهدا. حالا تو فرهنگ ما شهدا رو به معنی کشته شدگان راه خدا میگیریم، ولی تو قرآن به این معنا نیومده. فکر کنم بیش از همه کلمه شهید در مورد خدا اومده. میگه والله شهیدون علی ما تعملون، خدا شهیده. یا میگه که شما باید برای مردم شهید باشید، نه که بمیرید، یعنی رول مدل باشید، الگو باشید، نمونه باشید. شهید مشاهده، شاهد، حاضر در صحنه. پس سومین گروه اونایی هستن که از نظر عملی الگو شدن، الگوی قابل مشاهده، در واقع چهره های برتر که همه از اونا درس میگیرن، الهام میگیرن. حالا همینطور که در واقع مردم از نظر مد لباس و عینک و کلاه و این چیزا نگاه میکنن به هنرپیشه ها، اونا در واقع مورد مشاهدن دیگه. از نظر اخلاق و معنویت هم یه کسانی الگو میشن دیگه، مدل بقیه مردم میشن. چهارم صالحین، یعنی اصلاحگران جامعه، اونایی که جامعه رو اصلاح میکنن، حالا روی علم و اکتشافاتشونه جهل جامعه رو اصلاح میکنن، یا رو فرهنگ اخلاق و جامعه رو اصلاح، رو هنرها مثلا جامعه رو تلطیف میبخشن و الی آخر. میگه و حسن اولائک رفیقن، چقدر رفیقای خوبی آدم بتونه در سلک اینا بیاد، در جرگه اینا وارد بشه. پس وقتی یه کسی تو نماز میگه خدایا من رو به صراط مستقیم هدایت بکن، راه کسانی که نعمت دادی، خدا گفته کیا شدن. برای یه کسی جامعیت قرآن رو بفهمه، زود تو ذهنش وقتی تو نمازش اینو میگه، من میخوام مثل پیامبران بشن، میخوام مثل ابراهیم مثلا، عیسی، موسی، محمد، یا مثل کسانی که اون قهرمانایی که در این مسیر وارد شدن با تصدیقشون، یا اونا که مدل شدن، الگو شدن از رفتارشون، یا اونا که در طول تاریخ اصلاحگران بودن، گاندی ها، مصدق ها مثلا، حالا هر کدوم دی اصلاحی توی جنبه سیاست اصلاح کردن، فرهنگ و علم و هنر و، یعنی در این بنای جامعه بشری سنگی گذاشتند، ستونی گذاشتند، این جامعه رو برافراشتند. یعنی در واقع آدم وقتی که این جمله رو اگه درست بفهمه که چی داره با خدا میگه، خدای من میخوام جزء اینا باشم، و حسن اولائک رفیقن، من میخوام رفیق اینا باشم. یه وقت هست که الگوی زندگی آدم از عکسایی که به خصوص جوونا تو اتاقشون میذارن، یا عکسای ورزشکارا، سال بسکتبالیست، فوتبالیست، نمیدونم کشتیگیره، یعنی این جوون ایدئالاش تو زندگی تارگتاش اینا هستش، یا هنرپیشه‌های سینماست. خب حالا من کاری به بد و خوبی ندارم، میخوام بگم سقف هر کسی تا کجاست، چی میخواد بشه. خب اینا خیلی هاشون هم میتونه خوب باشه، ولی یه وقت هست که ایدئالش، یعنی لاقل در چارچوب دین، اونچه که تو دین میگه، تو سعی کن که مثل اون انسانهای برتر اون چهره رو مثلا پیدا بکنی. بنابراین دائما روزی 10 بار آدم به خودش داره تلقین میکنه که اینا الگوهای منن تو زندگی، من میخوام که اقتدا به اینها بکنم، اون شخصیت رو پیدا بکنم، قهرمانان تاریخ. چه چیزی آدم کم داره دیگه. این خیلی مهمه که آدم چقدر دورخیز کرده باشه. یا آدم بخواد دورخیز بکنه که من میخوام مثلا 10 متر بپرم، با اون انگیزه وقتی میره جلو لااقل 2 متر میپره، ولی اگه بخواد بگه میخوام 2 متر بپرم، توی 1 متری میفته زمین. این خیلی مهمه. معروفه میگن ابن سینا از پسرش پرسید که تو میخوای چی کاره بشی؟ گفت میخوام مثل تو بشم. گفت به، من میخواستم مثل پیغمبر خدا بشم، اینجا شدم. یعنی مهم اینه که هدف چگونه باشه. هر چی دورتر باشه انگیزه آدم قوی تر میشه. این در واقع صراط مستقیم
داره. کسی که اثرگذاره دیگه، حالا به هر ترتیبی، اونها به عنوان شاهد و الگو هستن. آقای بازرگان، در قرآن علاوه بر کلمه صراط، سبیل هم آمده، احتمالا ممکنه لغات دیگری هم آمده باشه. اولا فرق اینا چی هست؟ مثلا در سوره حمد ما سبیل استفاده هم صراط استفاده هم.
بله درسته.
و اصل اصل این به اصطلاح صراط چی هست و فرق سبیل و صراط چی؟
ما ببینین در هر فرهنگی، در هر جامعه‌ای یه موضوعاتی واژه‌های مختلف داره. مثلا در زبان عربی برای شتر 70 تا اسم دارن، یعنی با شتر مثل اتومبیلشون بوده دیگه، همه چیزش بوده دیگه، زندگی صحرانشینی بوده دیگه. و راه، کلمات زیادی است که معنای راه داره در زبان ما، همش تو ترجمه قرآن ببینیم یه راه دیگه، ولی این هر کدوم یه معنایی داره. حالا ما مثلا میگیم که انگلیسی هم مثلا هست، هایوی هست، نمیدونم اونیو هست، نمیدونم. تو فارسی هم میگیم شاهراه، خیابون، کوچه است، گذره. اینا هر کدوم یه معنایی داره دیگه. در زبان عربی هم مثلا هم سبیل هست، سبیل هم میگن راه، ولی مثلا میگه خدا به زنبور عسل وحی کرده که از کدوم سبیل برو. سبیل دیگه به معنی جاده نیست، یعنی مسیری که میری با نیروی حالا مغناطیس جاذبه، نمیدونیم زنبور عسل رو 1000 بار میره به کندو گم نمیکنه، یه مسیری میره دیگه. سبولی راه حل میشه در واقع. یا میگه طریق، طریق مترق به چکش میگن، یعنی راهی که مردم زیاد رفتن کوبیده شده بهش میگن طریق. معنای تجربه رو میده، این مسیر تجربه شده، راه جاده نیست حتما. طریق مثلا میگن طریقه اسماعیلی مثلا نیست، طریق است دیگه. مادم تو کوه میخواد بره، خب جاده که نکشیدن اونجا، ولی یه راهی کوهنوردا رفتن رو جاپاها کوبیده شده، این مسیر اون بهش میگن طریق. یا شریعه، شریعه راه آبه، میگه شریعه فرات مثلا، این راه بری به دجله میرسی، به فرات میرسی، شریعه فرات. یعنی راهی که آخرش آبه. برای عربا که توی سرزمین خشک و بی‌آب و علفی زندگی میکردن، آب عامل حیات بود، این یه معنای خاصی داره. این راه بری به آب میرسی، آب نماد حیات زندگیه، خب اونو بهش میگن شریعه. یا مذهب، از ذهبه میاد دیگه، مذهب یعنی چه راهی میری، در چه مسیری، مذهبت چیه، یعنی کجا میری، هدفت چیه. برای مذهب میشه روش، رفتن، راهی که آدم طی میکنه. بالاخره ملت‌های مختلف در راه‌های مختلف میرن دیگه، اینم باز از ریشه راه. یا جاده، جاده مفهوم جدید درش هست، تازه احداث شده، یه چیز نو، ابتکاری مثلا. حالا خیلی از این واژه‌ها زیاده، از جمله یکی از این کلمات صراطه. صراط اصلا عربی نیستش، ریشه نداره. شما کتاب لغت هم برید میبینید اصلا نه مشتقاتی ازش هست. این اصلش کلمه در واقع لاتینه. قرآن که خدا که کلمه نیورده، هم کلماتی که عرب جاهلیت داشته، این معانی قرآنی پیامبر رو همون کلمات این مفاهیم آورده. یه کلمه هم حالا نمیخوام بگم یکی، ولی اصولا کلمه تازه پیامبر نیورده که کسی ندونه، همون واژه ها. واژه صراط از ریشه لاتین قیصرهای روم، امپراتورای روم باستان، دور کاخشون یا به اصطلاح مقر حکومتیشون جاده های سنگ فرش درست میکرد. اون موقع که آسفالت که نبوده، هنوز نفت استخراج نشده بوده، کانکریت بتون نبوده که بگیم جاده های بتونی درست میکنن. معمولا تنها راه جاده سازی که مردم تو گل و لای مثلا پاشون فرو نره سنگ فرش میکردن، قطعات سنگ رو. تهران هم اتفاقا میدون توپخونه، من یادم بچه بودیم میرفتیم سنگ فرش بود، یا خیابون چراغ برق امیرکبیر اونجا هم سنگ فرش بود. کشور اروپایی، پاریس، لندن، هر روز یه بخشی رو نگه داشتن که اون به صلاح معمولا هم خیلی کم قسمت‌های به صلاح حکومتی رو دور برش رو، و نه بقیه جاها که خیابونا بارون می آمده گل و شل بوده دیگه. اینو بهش میگفتن استراتا. استراتا کلمه استریت هم که تو انگلیسی از همون ریشه است، سرات هم از همون آمده. این کشف بنده نیست، اینو این قرآن شناس ژاپنی توشیهوکو ایزوتسو که کتابی به نام خدا انسان، خدا در قرآن، توشیهوکو ایزوتسو آدم فوق‌العاده بود، زبان شناس بود و آمد تهران، دکترای زبان فارسی هم گرفت، کتابای زیادی به فارسی نوشته، راجب سهروردی نوشته، راجب عرفان ایران، راجب قرآن 3 جلد کتاب داره، به آلمانی نوشته، به فرانسه نوشته، به روسی نوشته، به عربی نوشته. آدم فوق‌العاده‌ای بود. البته بعد از انقلاب انقدر اذیتش کردن که از ایران رفت و بعدم فوت کرد. فوق‌العاده فروتن و متواضع و عجیب هستن با این دانش و کتابای قرآن شناسیش بی‌نظیره به نظر من، نظر واژه‌های چون تخصصش در این بود و رفته و تمام اشعار دوران قبل از اسلامو درآورده بود که از این واژه‌ها عرب جاهلیت چی می‌فهمیده. از جمله کلمه صراط هم من وامدار او هستم که او اینا را کشف کرده بود که صراط چگونه از زبان به اصطلاح لاتین وارد زبان عربی شده. استراتا، STRA در واقع، یا استراتو، این ریشش در واقع این بوده که عنوان شاهراه بوده، شاهراه، چون شاه در واقع امپراتور روم می ساختن. میگه که معنای صراط نه یه جاده بزرگ، نه یه جاده معمولی، یعنی بالا به تعبیر امروزی ما تو فارسی میگیم بزرگراه مثلا، شاهراه، یا مثلا فری وی مثلا، نیست های وی، یا آلمانا مثلا اتوبان مثلا، هر ملتی اون جاده های اصلی رو در واقع. پس معنای صراط نه هر راهی. میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به اون بزرگترین، عریضترین و وسیع‌ترین راه هدایت بکن. از نظر لغت شما کتاب المنجد رو ببینین، یه ویژگی دیگه هم برای کلمه صراط ذکر کرده، میگه صراط جاذبه داره. یه بخواست یه راهی آدم میره مثلا تو همین فریوی ها، آدم حوصله‌اش سر میره، خسته میشه، هر شهری بخواد بره. ولی یه وقت هست که این راه انقدر مناظرش زیباست، انقدر جاده پیچ و خمایی که داره، کوهستان این بنابر، این جاده است که شما رو داره میکشه. این شما نیستین که با خستگی رو یه مقصدی میخوان برین، جاده شما رو به سوی خودش میکشه. در واقع مثل یک رابطه عاشق و معشوقیه. درسته که عاشق داره به سمت معشوق میره، ولی اون معشوقی که این رو داره به سمت خودش میکشه با دل رو باییاش، اونچه که عارفا راجع به خدا گفتن، میگه خداست که تو رو داره با زیباییاش میکشه، با علم، با حکمت، با بخشش، با به اصطلاح اون صفات انسانی که ریشه در نهاد انسان داره. میگه خدا میگه من از روح خودم در شما دمیدم، یعنی ما با هم خیشاوندیم، تو این مایه هاشو داری که این صفاتو پیدا بکنی. پس وقتی آدم اون معشوقو میبینه، هی میخواد کشیده بشه به سمت او. یعنی در معنای صراط مستقیم مثل این که راه و مقصد خداست که داره تو رو میکشه، او داره تو رو جذب میکنه. میگه هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. تو خودت میگه دعا رو در وجود ما گذاشتی، استعدادشو دادی، تمایلشو دادی، اجابت هم مکانیزم در واقع به نتیجه رسیدنش هم تو گذاشتی در وجود ما. هم هیبت از توه، هم امنیت از توه. هیبت رو نشون میدی، امنیت هم در واقع تا تو پناهش هست. حالا دیگه عارفان ما داده سخن دادن. اینی که اون جاذبه در صراط مستقیم صراطی است که با عشق در واقع پیدم شاهراه بزرگه. حالا صفت بعدی گذشته صراط مستقیم، یه وقت هست که یه بزرگ راهه. این بزرگ راه ولی خیلی پیچ و خم داره، کرب داره، ولی میگن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه. یعنی میگه که من مستقیم میخوام سراغ تو برم بی هیچ واسطه ای. شاه راه، راه اصلی، راهی که با عشق و انگیزه و جاذبه توامه و اونم مستقیم بی هیچ پیچ و خم چپ و راست رفتن، پیغمبر پرستی، امام پرستی، این بار مستقیم میخوام به سمت تو بیام. این در واقع معنایی است که در کلمه صراط اصولا وجود داره، که اصلا خود لغت که همه کشور دنیا ببینید بعضی واژه‌ها هستش که همه جا یکیه، مثل مثلا برادر میگم برادر، مثلا یا پدر هم فادر در واقع همونه، یا مادر ما میگیم مادر دیگه، عربی هم ام اینا هم باز همون مثل همه دیگه. حالا صراط و استریت و استراتو و اینا همه برمیگرده به ریشه های باستانیش که حالا ایزوتسو میگه از لاتین گرفته شده، ولی اونا ممکنه باز از دوران قبل از خودشون اینها رو آورده باشن. از این واژه ها خب زیاده، وقتی ریشه کاوی میکنیم به نکات تازه‌ای برمیخوریم.
آقای بازرگان، پس مستقیم صراط عملا اینجوری نیست که یه شاهرایی باشه عریض و طویل بودنش مسئله باشه، خصوصیات دیگری داره که شما اشاره کردید، اون مسئله جذب کردنش.
بله.
یعنی این که حالا ممکنه مشخصات دیگری هم داشته باشه، حالا شما بفرمایید، ولی خب در این رابطه آدم می‌بینه که به عنوان کسی که در اون راه هست، به عنوان رهبر در اون راه، احتمالاً یک تبادلاتی داره انجام میشه. اینجوری نیست که بگن آقا نقطه اونجاست بلند شو برو اونجا شما.
درسته.
بدون اینکه هیچ نوع به قول معروف تبادلی با
بله
دنیای آفرینش، حالا هر چی اسمشو میخواید بذارید شما.
درسته.
باشه. شاید اینا رو یه مقدار بشکافیم بد نباشه.
ببینید معمولاً واژه ها، این کلمات یه معنای عادی داره، یه معنای مجازی داره. ما میگیم خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. راه که منظور به جاده و خیابون نیست، که من میگم صراط یعنی شاهراه، آدم فکر کنه که خدای راه اینجوری داره. نه، این معنای ظاهریه، ولی راه مثل من میخوام مثلا دکترا بگیرم، راهش چیه؟ اینجوری جاده نیست دیگه. راه درست درس خوندن چیه؟ راه رسیدن مثلا به این مرحله هنری چیه؟ چگونه میتونم این موسیقی رو، این ابزار رو یاد بگیرم؟ راهش چیه؟ اینی که معنای در واقع مجازی داره. به نظر من خیلی قشنگ این رو مولوی توی شعری بیان کرده، این به اصطلاح داد و ستد بین رهرو و خود راه. جاده عادی که با ما ارتباط نداره، ما سوار ماشین داریم میریم، ولی راه هنر، راه علم، راه خدا، این رابطه دو طرفه است. شما هرچی جلوتر میرین علاقمندتر میشین به اون هنر، هرچی که راجع به علم جلو میرین، علمه که شما رو داره میکشه، انگیزه است که تا نصف شب آدم درس رو میخواد بخونه. راه حق، راه اخلاق هم در واقع همینه، اون عشقی که پدید میاد. مولوی یه مثال خیلی معروفه دیگه، همه میدونن این رو، داستان یه تشنه‌ای که سر یه دیواره بیان میکنه. میگه یه جوی آبی روان بود و یه آدمی هم تشنه است، ولی میگه بر سر جو بود دیواری بلند. یه جوی آبی میرفت و یه دیوار بلند، فرض کنید 7-8 متری هم. بر سر دیوار تشنه‌ای دردمند، یه آدم تشنه‌ای هم که دیگه درد داره میکشه سر دیواره. مانعش از آب آن دیوار بود، این دیوار مانه بود، تشنه است میخواد بره. میگه مثل ماهی زار بود، مثل ماهی که دنبال آبه. میگه مونده بود که چیکار کنه. میگه آخر یه خشتی رو از اون دیوار میکنه، پرت میکنه توی آب، اون نهر آب. خیلی خوشش میاد، کیف میکنه، لذت میبره. بعد شروع میکنه هی تیکه تیکه کندن. میگه آب به صدا در میاد که چیکار میکنی؟ های چیکار داری میکنی؟ میگه که من از این کار دو هدف دارم. یکی این که هر یه خشتی که میکنم یه پله دارم به تو نزدیک میشم. دومی که این صدای تو از هر چنگ و ربابی برای من دلپذیرتره. یعنی صدای آب که میاد، این چلپی که صدا میکنه، میگه تا کسی تشنه نباشه نمیفهمه یعنی چی. دو تا در واقع نتیجه است، یکی این که به تو نزدیک میشم، یکی این که در واقع خود صدای تو دلپذیره، این برای من از هر موسیقی دلچسب داره. بعد میگه که مولوی میگه سجده آمد کندن خشت لذت. میگه معنای سجده همینه. میگه این خشتی که از دیوار که میکنی معناش اینه، سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا که وصل جد وقت طرف. این آیه قرآن میخونه که تو قرآن میگه سجده کن تا نزدیک شی. میگه همینه سجده، یعنی از اون قله غرور آمدن پایین، از اون دیوار بلند. تو وقتی بکنی از اون منیت های خودت داری به اون آب حیات نزدیک میشی. سجده آمد کندن خشت لذب و موجب قربا که وست شد وقت ترب. بعد میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر، هر کی بالا این دیوار تشنه تر باشه زودتر بر میکند خشت و مدر، زودتر اینا رو داره میکنه. میگه تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است. تا این دیوار تو، این منیتات، این ایگوهات خیلی بالاست، در کاخ غرور خودت داری زندگی میکنی، تا که این دیوار عالی گردن است، خیلی گردن تو بالا گرفتی، مانع این سر فرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. بر اون آب حیات تو نمیتونی سجده کنی تا از این تن خاکی نجات پیدا کنی. اینم اون معانی به اصطلاح لطیفشه. میگه در واقع تا از منیتای خودت پیاده نشی، او مولوی داره آب رو نماد حیات و رسیدن اشباع شدن تشنگی های خود ما، اونم سر دیواره. اون وقت در واقع میگه دو تا راه حل هست. میگه هر که تشنه تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. چقدر این واژه ها رو خوب به کار برده. میگه هر چی تشنه تر باشه زودتر به سایین خشتای گندتر و بزرگتر میکنه، تشنه است. یعنی در واقع میخواد بگه دو عامل وجود داره، یکی تشنگی تو باید داشته باشی، یکی تلاشی که بکنی که فاصلت رو با اون آب کم بکنی برسی به اون منبع حیات. اینی که میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، اینقدر دنبال امکانات، پول، ثروت، امکان کامپیوترم چی باشه بابا ول کن دیگه، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. اون وقت از همه وجودت آب دیگه میجوشه، این آب بیرون نیست، این آب در درون خودته. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه حرارت را گرفت. تلاش کن بدو عرق بریز تشنه بشی. میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است. در زمیر وجود تو، در خاک وجود تو استعداد جواهرات هست. ابر رحمت پرز آب کوثر است. تو که خاک وجودت انقدر استعداد داره که جواهر پرورش بده، ابر رحمت خدام که پر از ابر مثلا کوثر خدا هست. پس امکان هست تو جهان، تلاش بکن تا باران رحمت بر تو بباره. این همون صراط مستقیمه که یه رابطه یه دو طرفه است. تلاش باید بکنی تا به آب برسی. آبم در واقع همون چیز عشقه، تو عشق اون آب حیات داشته باش، آب تو رو دعوت میکنه.
قشنگ بود این مصداقایی که این عارفان ما میزنن و بس میدن به اصطلاح لغات قرآنی را
به زبان فارسی. بله
فارسی جا میندازن، بسیار جالبه. آقای بازرگان شما اشاره کردید به خصوصیات به اصطلاح این صراط، اون جذابیت و عشق و اینها رو گفتید. به نظر شما مطلب ویژگی دیگری هم وجود داره در این رابطه که قابل صحبت باشه؟
یکی مسئله در واقع صراط مستقیم، در واقع قرآن میگه، تو نماز ما میگیم صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ یه اصطلاحی میگن که بودا، این بودا میگه البته، میگه بزرگان پیامبران آمدن به مردم ماه رو نشون بدن. ماه نماد زیبایی و به اصطلاح انگشت به ماه کردن. مردم خیره شدن به انگشتای اینا. میگه اونو نگاه کنید. ولی اونا رو مردم بزرگ میکنن. در قرآن فکر کنم 3 بار آمده از زبان عیسی ابن مریم. میگه خب بالاخره وقتی که عیسی مرده رو بر حسب اونچه که مسیحا میگن، قرآن هم این رو میگه، تایید میکنه، مرده رو زنده میکرده با اون نیرو و انرژی خاصی که اصطلاح قرآن روح القدس میگن، یا کور رو، فلج رو مثلا. خب یه انسانی که بیاد این کار رو بکنه خیلی ابهت به وجود میاد دیگه. مردم میخوان به دست و پاش بیفتن که میفتدن. وقتی که کسی مثلا بچهش فلجه، در 20 سال فلجه، او مثلا دست میکشیده، حالا من که نمیدونم ولی این در واقع در کتابای دینی هست، خب یه مادری یا پدری که بینن بچه شفا پیدا شده میخوان دیگه 1000 بار بیفتن رو پای اون ببوسنش دیگه، نیست؟ کوری رو وقتی که بینا میکنه، وقتی بینا شده دنیا رو میخواد بده به کسی که داره احیاش میکنه. 3 بار تو قرآن در 3 تا از سوره ها اومده که عیسی مرتب میگفت که ان الله هو ربی و ربکم. بابا اون الله، اون خدا ارباب منه و ارباب شماست. فعبدوه، نسبت به او حمد و سپاس و تشکر داشته باشید. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه. ولی بارها میگم تکرار شده، 3 بار در قرآن است که خود عیسی به هر زبونی میگفت بابا من دارم شما رو ماه نشون میدم، تو چرا به انگشت من خیره شدی؟ همون سخن بودا در واقع. خب صراط مستقیم، میگه هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه که مستقیم برو، چرا متوقف شدی در من؟ به انگشت من چرا نگاه داری میکنی؟ من دارم چیز دیگه به تو میگم، جای دیگه رو دارم میگم. من اگه این نیرو دارم، اون نیرو رو داده، این یه وسیله آشنایی شما با اونه. چرا به اسباب، به وسائل چسبیدید؟ اینا که اصالت نداره. پیام رو بگیرید، نه پیام آور رو. مثل این که پستچی در زبان عربی، به پستچی هم میگن رسول دیگه، نامه مراسله، یعنی نامه نگاری. آدم پستچی که نامه میاره بغلش کنه، ببوستش، قربون شکلت برن، فدات بشن، بابا نامه رو باز کن، این حقوق بگیر، این نامه رو آورده داده به تو، نامه رو بخون، چی کار داری که این؟ ولی ما عادت داریم، بشر عادت داره به واسطه ها بچسبه. صراط مستقیم اینه که مستقیم برو، این جاده رو بگی مستقیم برو. همه این واسطه ها بسیار مهمن، بسیار محترمن، اینا رول مدل ها و الگوها هستن. همینی که پستچی خدا شده خیلی بالا رفته، ولی اینا پیام آوردن. به پیام توجه بکنید در واقع، نه به اشخاص. اشخاص رو بت نکنید، چه پیامبره، چه امامه، چه نمیدونم هر کی هست دیگه. انحراف بزرگ انسان همینی که به واسطه ها چسبیدن، متوسل به این، شفاعت این، اون، اون. اصل فدا شده انسان ها. درست مثل یه عالم مورچه ها نگاه بکنیم، توی مورچه ها یکی کلش بزرگتره، هیکلش بزرگتره، همه برن صبح تا شب تعظیم و تکریم بکنن، فکر کنن جهان و اون مورچه خلق کرده. اون میگه من تو شمها مورچه، مثلا حالا یه گیرندم قوی تر شده، ولی همه ما مورچه ایم در برابر به اصطلاح نیروی مافوق. اینی که از ویژگی های صراط مستقیم هم یکیش همینه.
خب با توجه به این مشخصاتی که گفتیم از صراط مستقیم، انتظار میره که خود قرآن مصداقی باشه برای یه سری کارهای عملی در خارج از تئوری باشه. یعنی قرآن بیاد یه الگویی رو عرضه بکنه، هرچند ممکنه توسط بعدها، توسط عارفانمون ادیبان فارسی، این یه مقدار چیز شده، به اصطلاح این الگو تفهیم بیشتری پیدا کرده با زبان ساده تر فارسی. این درست هست؟ یعنی حالا ببینیم آیا قرآن این به اصطلاح سعی رو هم داشته که تا حدودی مشخص بکنه که اونایی که علاقمند هستن میخونن، بله، بتونن یه دفعه درک کنن اون مسئله رو.
بله، اصولا چون بشر، ما از چیزای مثلا ابسترکت، چیزای تجریدی، فقط ذهنی درست جا نمیفته، همیشه میخوایم مثلا تنجبل باشه ببینیم، لمس کنیم. علت این که مردم میرن به زریح میچسبن، به درخت میچسبن، دخیل میبندن، چون خدایی که همه جا هست، هیچ جا نیست، ظاهره و ظاهر و باطن و اول و آخر، میگه کجا چی، میخوام ببینیمش بفهمیم. بشر دنبال در واقع یه چیزیه که قابل لمس و حس باشه. قرآن هم در واقع صراط مستقیم و چون بحث صراط مستقیمه مدلم میده. به جا به پیامبر میگه قل ننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیامبر بگو، یا هر کسی قرآن میخونه بگو خدا به صراط مستقیم ما رو هدایت کرده. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن. دین ننی در واقع یک مکتب فکری، یک دینی که قیم از قائم میاد، یه دینی که تو رو بالا بیاره، رشد بده از اون حالت رخوت و پایین بودن. دینن قیم. خب کدوم دینه که قیمه؟ کدوم دین آدم رو بالا میبره؟ میگه ملت ابراهیم. ملت یعنی آیین، نه به معنی مردم. ملت ابراهیم، اون آیینی که ابراهیم بنیان گذاشت، اون یه دین قیمه که انسان رشد میده، بالا میاره. دینن قیمن ملت ابراهیم. چرا؟ مگه ابراهیم چیکار کرد؟ حنیفن. ابراهیم برای اینکه حنیف بود. حنیف یعنی حق گرا. تمام انگیزش این بود که به سمت حقیقت بره جلو. حالا بعضی از آدم ها هستن که اگه در مسیر قرار گرفتن، کسی بهشون پیشنهاد کرد، زندگیشون میخواد بکنه، حقیقت هم براش چرخ پنجم زندگیه. نه، برای ابراهیم حقیقت حرف اول میزد. من میخوام آگاه بشم، به سمت نور برم. ما کان من المشرکین. ابراهیم هیچ انگیزه و عامل غیر خدایی نداشت. یعنی از یه نوجوان، از نوجوانیش قرآن توضیح داده، میگه موقعی که نوجوان بود مثل بقیه جوانا یه مدتی توجه به ستاره پرستی داشت. دوران در واقع تمدن‌های باستان گذشته دیگه، بابل، روزگار نظام بابل باستان بود دیگه. بعد میگه نه، غروب میکنه، بعد میره سمت ماه، این بزرگتره، میبینه فایده نداره، مهر پرست میشه. بعد میگه که گفت نه، من اصلا دنبال چیزی میرم که همه اینا از او زاییده شه. من انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض. من میخوام رو بکنم به اونی که ماه و خورشید و ستاره همه اینا رو او ساخته. حالا داستانش مفصله که میگه اینطور چشمش باز شد، کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. سرنخا رو دید، ندیدنه به چشم، فهمید این سرنخا از یه جایی داره، مثل خیمه شب بازی که پشت این صحنه یک کسی داره این نخا رو میگردونه، ولی ما عروسک های خیمه شب بازی رو میبینیم داره ورجه برجه میکنه، پشتش کسانی دارن میگه کی داره میگردونه اینا رو. خب بعد میاد با پدرش مطرح میکنه. پدرش که بت‌سازه، بت‌تراشه، رئیس بتخانه است، با زبان منطق یا ابته انی قد رانی من العلم مالمیته، که پدر جان من به یه آگاهی های رسیدم، گوش کن من چی میگم، من نگران تو هستم در این راه. یعنی یه نوجوانی در اون دوران پدر سالاری مطلق انقدر استقلال فکر و شخصیت داره که با پدر خودش در واقع شروع میکنه به صحبت کردن، و بعد اون میگه برو گم شو، میخوام نبینم، احجرنی ملیان، برو دیگه دور بشو، میگم سنگسارت بکنن، دیگه از این حرفا نزن. بعد با مردم میاد در میان میگذاره، اندیشهشو مطرح میکنه. یعنی خود جان دوستی شرکه. مگه میشه کسی فقط خدا رو بده به خودش، جان خودش هم میره به در واقع جامعه مطرح میکنه که بت پرستی واهیه. خب از جونش هم نمیترسه، بت چکنی میکنه، او رو در آتش میندازن. بعدم از اونجا در واقع هجرت میکنه، اخراج میشه. یعنی دیگه وابسته، حالا تو اون روزگاری که نمیشد به این راحتی آدم امنیت وجود نداشت، فقط تو قبیله بود دیگه، هزاره های پیش دیگه. یعنی شرک خونه و زندگی و مادر و پدر و دوست و زادگاه و این حرفا رو نداره، میده دنبال حقیقت. حالا داستان خیلی مفصل، آخری امتحانش هم با اسماعیلشه دیگه، که تا چقدر وابسته است، حاضر در راه حق حتی فرزندش هم قربانی کنه. اینا نمادینه در واقع، قصه های سمبولیکه دیگه. خب این که میگه شرک نداشت هرگز، یعنی هیچ عامل منیت ایگو در وجودش نبود. میگه دین ابراهیم دین خداییه در واقع. میگه خب حالا که اینطوره پس اعلام بکن، قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس روی کردهای من، خود صلات یعنی روی کرد، به چی میل میکنم، دنبال چه هدفی هم، هم روی کرد من، اهدافی که در زندگی اتخاذ میکنم، و هم مناسک. مناسک یعنی چیزایی که براش وقت میذارم، مایه میذارم، قربانی میکنم. آدم یه وقت یه هدف داره ولی حاضر نیست یه قدم بذاره، کوچکترین مایه‌ای بذاره، پولی بده، خرجی بکنه، وقتی بذاره. مناسک یعنی کارهایی که آدم ایثار میکنه در واقع. و محیا تمام حیاتم، تمام لحظات عمرم و مرگم، همش در مسیر کسی است که آفریده جهان رو. لا شریک له، من هیچ دیگه شریکی بر او قائل نیستم، و به ذالک امرت، مأمور به این هستم، و من خودم اول کسی هستم که این حرفو که میزنم خودم عمل میکنم. یعنی این صراط مستقیم رو تو این آیه، در این صراط مستقیم کجاست؟ صراط مستقیم سرمنشاش ابراهیم بود، ابراهیمی که مورد افتخار یهودیاست، مسیحیاست و مسلمانهاست. ابراهام یعنی پدر امتها. حتی در قرآن هست، میگه به پیامبر اسلام میگه ثم اوحینا الیک، ما بر تو وحی کردیم، ان اتبع ملت ابراهیم، تو هم پیرو ملت ابراهیم باش، برای اینکه حنیفاً او حق‌گرا بود، مسلماً تسلیم مطلق حقیقت بود، ولم یکن من المشرکین، هیچ انگیزه غیر به صلاح خدایی هم نداشت. در قرآن 10 بار اشتباه نکنم میگه ملت ابراهیم، یک آیین توحیدی تو دنیا وجود داره که ابراهیم مؤسسش بود. همه انبیاء بعدی در واقع ملت اون رو، ما ملت عیسی، ملت موسی، ملت محمد، تو قرآن کلمه ملت یعنی آیین فقط با ابراهیم ترکیب شده. انسان نمونه، انسان الگوی قرآن در واقع ابراهیمه که تو هر سوره ای اونو به عنوان یک انسان کاملی معرفی کرده. صراط مستقیمم اون کسی که این راه رو رفت و نمره 20 گرفت، که میگه تو همه امتحانات قبول شد و به عالی ترین درجه رسید. قرآن میگه اول امام بشریت بود، امام یعنی الگو در واقع، کسی که سرمشق شد ابراهیم. حالا سوال کردین این رو گفتم.
توضیح خوبی بود آقای بازرگان. آقای بازرگان اشاره شاید بد نباشه بکنیم که میبینید در دنیای آفرینش ما میبینیم فرضاً درختان رو در نظر بگیریم، گیاهان رو در معمولاً همیشه اگر مواظبش نباشی آفتی داره که اینو از بین میبره. انسان‌ها رو در نظر بگیرید، روابط بین انسان‌ها اگه مواظب نباشی شما جنگ و خونریزی و بسا ناراحتی ایجاد میشه. در نتیجه روش‌های زندگی هم همین جوره دیگه. از جمله این صراط مستقیم رو در نظر بگیریم با خصوصیاتی که شما تا حالا ذکر کردید و الگوهایی که قرآن مطرح کرده، میخوام ببینم چه آفتهایی هست که باید مواظب بود که شما از محدوده اون راه خارج نشید، به کنارش نری که یا پرتگاه هم باشه بیافتی پایین. متوجه هستید؟ میخوام ببینیم آسیباش چیه و چه هشدارهایی به ما داده شده در این مورد.
خب بعضی از این داستانهایی که تو قرآن است به زبان سمبولیک اینا رو بیان میکنه. ببینیم این مثلا مطالب 1400 سال پیش آمده، یه انسانهای قبیله‌ای سواد نوشتن خوندن هم نداشتن، دست چپ و راستشون، بنابراین به اصطلاح میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با کودکش 3-4 ساله آدم باید به زبان اونا حرف بزنه. بسیاری از مطالب بسیار عمیق با ابعاد مختلف رو به زبان، مثل قرآن که میگه نازل شده، یعنی آوردن پایین برای فهم شما. مثل ریاضیات عالی رو تو کلاس دوم دبستان 2-4 رو درس میدن، میشه ریاضیات رو نازل تا پله پله باید بیاد بالا تا بفهمه. حالا قرآن در واقع این انرژی منفی و انرژی مثبت رو به زبان خدا و شیطان داره بنا میکنه. میگه وقتی که شیطان از سجده بر آدم، شیطان به عنوان یکی از فرشتگان، یکی از نیروها، انرژی ها، هرچی اسمشو بذاریم، حالا معنای سجده مهمون در خدمت بودنه. سرباز زد امتناع کرد و خدا میگه تو دیگه تو اون جایگاه نیستی که به اصطلاح مطابق اون قوانین عمل بکنی، فخرج منه. بعد میگه شیطان گفت خدایا حالا که من و تو از اون راندی از اون مقام موقعیت لاقعدن علیهم صراطک المستقیم، من در کمین صراط مستقیم میشینم. خوب دقت کنید چون بحثم صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی در کمین توحید میشینم، آدم ها رو ناخالص میکنم. لاقعدن علیک صراطک المستقیم، میگه همه رو من اقوا میکنم، همه رو با جاذبه های زیبایی دنیا اقوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگانت که خالصن، آلوده نمیشن به این پیغمبر پرستی، امام پرستی و در و دیوار پرستی و بت پرستی و اینها. بعد پاسخ خداست میگه هازا صراط مستقیم، بله صراط مستقیم هم همینه. این دوبار تکرار، شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم مگر اونایی که خالص باشن. خدا میگه بله صراط مستقیم اتفاقا همینه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونایی که عبد من باشن یعنی سینه دلشون رو باز برای معنویت کرده باشن، تو هیچ تسلطی بر اونها نداری مگر کسانی که دعوت تو رو میپذی. اینا رو در واقع به زبان قابل فهم ما بیان شده. تو اون جای دیگه هم قرآن یه آیه است که اونجا هم در واقع عهد خدایی است که میگه خداوند گفتش که مگه من به شما میگه روز قیامت، خدا میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم مگه من در عقل و فطرت شما این رو نذاشته بودم که الله تعبد و شیطان، نسبت به شیطان و تحریکات او دل داده نشین، شیفته نشین، تسلیم نشین، تمکین نکنید، او دشمن شماست. و ان عبدونی، پنجره دلتون رو من بگشایید، یعنی وجودتون رو فقط هموار پذیرش خورشید رحمت بکنید. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه. پس اینجا با صراط مستقیم رو نشون میده که در واقع پرهیز از تحریکات شیطان و خداجویی. حالا بازم تکرار میکنم اینا جنبه در واقع نمادین داره. شیطان رو گرچه خب اونا که اعتقاد به دین ندارن میگن این موهومات چیه، شیطان یعنی چی، ابلیس یعنی چی، اینا خیالات ساخته شده، ولی میگن به هر حال در مثل که مناقشه نیست، در کلمات که نباید مناقشه کرد. گمان نمی کنم هیچ کسی تو دنیا بتونه انکار بکنه که ما تحت تأثیر دو جاذبه، دو نیرو هستیم، حالا هر اسمی میخواین روش بذارید. بالاخره انسان ها به اشکال مختلف حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم یه طرف تمایلات نفسانی اون ایگوها، منیت هاست، به صورت فردی یا اجتماعی، گروهی، یا کشورها، رقابت ها، کشتار، خون ریزی، اینا بس برای چی هست؟ یکی هم اخلاق مهربانی، ایثار، فداکاریه. این مطلقا قابل انکار نیست که دو نیروس داره ما رو به سمت خودش دعوت میکنه. پس حالا دعوایی نداریم که بگیم اسمش حالا چیه، ابلیس، شیطان، ایول بهش میخواین بگین، هرچی میخواین بگین، این یه قطعیه. اون چی که قرآن داره میگه مفهومش مهمه که وجودتون رو پذیرای اون جنبه‌های منفی نکنید، اون راه خطره، اون دشمنی براتون به وجود میاره. فقط نسبت به اون جاذبه، ما بین رحمان و شیطانیم، رحمان و رحمت عامه، خورشید جهان شمول رحمت، همه خوبی‌ها در اون سرچشمه است. به اونجا چشم دلتون رو باز بکنید، دلتون رو به اون بگشایید، پنجره دلتون رو به اون باشه، اون طرف رو ببندید، نذارید زمینه های تقویت حرص و حسد و آز و کینه و دشمنی و نفرت براتون پدید بیاد. میگه در واقع اینا ریشش باید کنده بشه از وجودتون. قرآن میگه و نزعنا فی صدورهم من غل، این ریشه های بدخواهی و دشمنی از سینه های اینا کنده شده. اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار مقابل همن، اینا به هم پشت نمی کنن، هیچ کینه ای ندارن که به هم پشت بکنن. اینو در واقع میخواد اصلا را ندین، همه رو ریجکت بکنین، برگردونید رو به این طرف تمایل بکنین.
جالب بود، خیلی قشنگ بود، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه موضوع دیگه احتمالاً ربطی ممکنه داشته باشه که عارفان ما و شاعرانمون از کلمه الست استفاده کردن
و بله.
قرآن هم از اون استفاده کرده و به نظر میاد عهدی رو با انسان گرفته.
بله.
حالا این در این میان مسئله توحید وجود داره که آیا این مسئله توحید هست که این عهد رو گرفته خداوند؟ و میخوام ببینیم با صراط مستقیم رابطه‌ای داره یا نه این مسئله الست و صراط مستقیم.
بله.
و چه نوع ممکنه اینتراکشن اینا با هم داشته، تبادل اینا با هم داشته باشن، چه این دو مفهوم؟
بله، این یه اصطلاح عرفانیه. ببینید در عرفان، در همینطور که تقلید توی داستان فقاهت و به اصطلاح حوزه ها هست که سرسپردگی و مقلد بودن، خب در تصوف و عرفان هم از قدیم بوده دیگه. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگه مرشدت مرادت گفت که سجادت هم با می رنگین کن بکن، اون که بی خود نمیگه. یعنی یه نوع سرسپردگی، یک نوع شخص پرستی، بالاخره اینا انحرافاتی است که نمیخوام بگم حالا عرفان بده، بالاخره بحث واقعیت هایی است. به این نتیجه رسیده بودن که شما الانم تو جلسات عرفانی اگه برید بگیر من تو اون جلسه رفتم، این اینو میگه، اون اینو میگه، من بارها خودم شنیدم از کسانی که میرن اخراجشون کردن. تو اگه اینجا میای دیگه نگو. حتی یه کسی میگفت که من رفتم گفتم که مولانا اینو گفته، گفت دیگه نیا، مولای تو منم. اگه آمدی توی این حلقه، توی این فرقه، اینی که کی چی میگه، یکی میگفت رفتم گفتم شریعتی، میگفت دیگه نیا، اینجا دیگه چون و چرا نداره. اگه پیدا کردی یه معلمی مرادی رو، دیگه انقدر چپ و راست نرو، گیج میشی. تو دیگه خالی کن خودتو اینجا. پس فقط این نیست یه دهی گفتن زوب و فل خمینی کما زاب هم و فل اسلام، زوب شید در خمینی. این تو خیلی ها انسان ها از این حرف ها میزنن دیگه، یعنی یک نوع وادادگیه در واقع. ولی خب چنین چیزی ما نداریم که انسان ها در چیزی خودشون رو زوب بکنن یا شخصیت خودشون رو فراموش بکنن. نکته اصلی مورد نظرتون چی بود که
منظور بود این کلمه الست که
بله اون جنبه
میخوام ببینیم این با راه مستقیم چه رابطه‌ای داره، به خصوص این که در قرآن هم هر دوش آمده.
بله بله، من عرضم این بود که این چیزایی که گفته شده اصلا تو قرآن نیست به اون معنا. اینو عارفان در آوردن و بعد چون اون آدمای مهم و بسیار بزرگی بودن، وقتی گفتن جا افتاده، کسی هم دیگه زیر سوال نمیبره. میگن یوم الست، در روز الست، یعنی اینو تبدیل به یه اسم کردن. در واقع الست یه فعله، ا یعنی آیا، لست میشه لستو، آیا من نبودم، روز آیا من نبودم یعنی چی. بعد میگن این عالم زر، زر به معنی ذره، یعنی انسان قبل از اینکه پدید بیاد در یه عالم ذره‌ای خدا به انسان اول یه مطلبی رو گفت که من ارباب شما، من خدای شما، حالا بعد شما رو آفریدم، نگید کی به کیه، چی به چیه. اینا خیالاته در واقع. و این دیگه تو اشعار ما جا افتاده، کسی هم توجه نمیکنه که یوم الست یعنی چی، عالم زر یعنی چی. این آیه تو قرآن اومده، میگه که ما از انسان
در
علم اعهد الیکم یا بنی آدم، یکی اونجاست که این تو فکر کنم اعرافه که میگه که ما و انسان عهد کردیم که میگه انسان رو ما از اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نسل انسان رو از ژن خودش گرفتیم، ذریه اینه اون ذره، و اشهدهم علی انفسهم، انسان رو شاهد گرفتیم بر پیدایش خودش. یعنی حالا خب ما که به دنیا آمدیم که شاهد نبودیم که کجا به وجود آمدیم، ولی خودمون اگه بچه دار شدیم فهمیدیم که با یه ازدواج ساده چگونه یه نطفه ریخته شده، یه اسپرمی داخل اوبول شده و شروع کرده به تکثیر به صورت شگفت‌آوری، یه بچه‌ای به دنیا اومده، میگه خودت که شاهد بودی بچه دار شدی فهمیدی که نه ولی فقیه مولا به دنیا آورده، نه شاه به دنیا آورده، نه هیتلر، نه موسولینی، هیچ قدرتی تمام اونا، نه بت، فهمیدی که این بچه کار هیچ کدوم اونا نیست. اگرم بچه دار نشدی بالاخره خواهر و برادر و در و همسایه و فک و فامیل دیدی بچه‌ها به وجود میان. میگه خدا شاهد گرفته شما رو بر مبدأ پیدایش خودتون، عالم عامی باسواد بیسواد کوچیک بزرگ همه زن و مرد فهمیدن که انسان از کجا به وجود میاد. میگه که اشهد هم علی انفسهم، خودتون رو چارچشمی نگاهت که ببین تو از کجا به وجود آمدی. الستو بربکم، من اربابتون نبودم؟ ارباب یعنی رب به معنی سینیور، یعنی لورد، یعنی در واقع اداره کننده، رب به اون تربیت. من روش ندادم یه دونه نطفه اولیه قاعدتا باید مثل خودش بسازه. این نطفه‌ای که شکل گرفته، اون اسپرمی که رفته، از این برنامه رو کی دستشون داده تا کجا سلول قلب بسازه، استخون بسازه، گوشت بسازه، پوست بسازه، کلیه، تخم چشم، سفیدی چشم، سیاهی چشم، ابرو، ناخن، این برنامه رو کی داده تا کی استاپ بزنه اینو بسازه؟ برنامه کی دست این سلول اولیه داده که تکثیر که میشه طبق یه پروگرامی در واقع این کار بشه؟ میگه چرا به این نگاه الستو برب بکن؟ قالو بلا. میگه خب حالا که فطرتتون، عقلتون فهمید، اینو بهتون دارم میگم که چشمتون رو باز کنید به همین عالم ژنتیک. ان تقولو یوم القیامت، تا فردا روز قیامت نگین انا کنا ان هازا غافلین، خدای ما غافل بودیم، نمیدونستیم ما کجا به وجود آمدیم. یکی اینو نتونید بگید، دومی که نگین انا کنا ذریت قوم، ما با ما یه نسلی بودیم که پدرانمون، اجدادمون این بت رو میپرستیدن، این آقا رو میپرستیدن، این سلطان شاه میپرستیدن، ما نسل های هزار سال بوده اینجوری بوده دیگه، ما چی کاره ایم دیگه؟ افتحله کنا به ما فعلا مبتی، آدم ها یه کار باطلی رو یه چیزی رو جا انداختن، ما هم دنبال اینیم. میگه برای اینکه این دوتا استدلال رو نداشته باشیم که ما مقلد بودیم و خودتونم ببینید بفهمید کی شما رو آفریده، این آیه در واقع ما رو داره ذهنمون رو متوجه میکنه. یکی از حالا از بس دور نشیم، یه پروفسور انگلیسی آنتونی فلو، این که 70-80 سال ایتیست هم بود و تبلیغ ضد خدا، میگه فیلسوف انگلیسی، این اواخر 5-6 سال پیش آمده بود لاس انجلس که اینجا یه سخنرانی هم کرد، گفت من از تمام کسانی که 70 سال باعث گمراهیشون شدم میخوام عذرخواهی بکنم، از طریق ژنتیک در واقع میگم اصلا من هیچ پاسخی بشر نداره برای این که میگه در یه گرم دی ان ای به اندازه 6 بیلیون دیسک کمپکت انفورمیشن وجود داره. این دی ان ای خودش میگه اصلا همه این چیزای استدلالای مادی رو به هم میزنه، این اطلاعات که اطلاعات جهان توی یه گرم چیز میتونه باشه، از کجا اینا رو یه کسی در واقع قرار داده توی اینها؟ یه فیلسوف معروف، حالا یه بارم مگه شرح حرف زندگی اون میتونیم بله صحبت بکنیم.
آقای بازرگان وقتی نداریم، تشکر میکنم از نظرات شما در ارتباط با این مسئله صراط مستقیم، مطمئنن جا داره بیشتر صحبت کرد. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید، امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه و با امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
با آرزوی سلامتی و سعادت و دلخوشی و حسن دنیا و آخرت برای همه بینندگان.